ساعت یکایک شما بزرگواران و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو هستیم از تهران جام جم پخش رادیو گفتگو و در حالی که چند ثانیه به ساعت 16:04 بعد از ظهر مونده دعوتو میکنم شنونده شعبده شوم امروز ما باشید که موضوع این برنامه بررسی عرفان‌ها و معنویت‌های نوپدید ظرفیت‌های فقهی جرم انگاری هست که دعوت میکنم اون رو بشنوید.
این شرنگ شیطانیست که در جعبه شعبده سقاب شون رنگ میزند.
آداب و رسوم به خصوص خودش رو داره. در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش که
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است. طرفی که دزدیده شده را نمیفرسته و نجات پیدا میکنه
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای درباره فرق و ادیان و همچنین عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور. در چند برنامه اخیر مباحثی پیرامون جرم‌انگاری فرقه‌های انحرافی و معنویت‌های نوپدید تقدیم شما عزیزان کردیم. در برنامه امروز باز هم این موضوع رو بیشتر حلاجی می‌کنیم و مورد بررسی قرار می‌دیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو میشنوید. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما ظرفیت‌های فقهی و حقوقی جرم انگاری فرقه‌های انحرافی و معنویت‌های نوپدید است. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب حجت الاسلام المسلمین ابراهیم ابراهیمی، پژوهشگر علوم دینی و مدرس حوزه و دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر مهدی میرجلیلی، استاد دانشگاه و پژوهشگر فرق و ادیان. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر میرجلیلی و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز اجمن.
سپاسگزارم. همچنین خدمت شما عرض سلام داریم جناب آقای ابراهیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما و استاد عزیزمون در خدمتشون و شنوندگان این برنامه که جاش واقعا توی این برهه از زمان ضروری حس میشه.
سپاسگزارم. ما همونطور که عرض کردم موضوع چند برنامه اخیر ما ظرفیت‌های حقوقی و قانونی جرم‌انگاری فرقه‌های انحرافی بود که در برنامه امروز ظرفیت‌های فقهی رو هم می‌خوام در کنارش بررسی کنیم، یعنی ببینیم چه ظرفیت‌هایی در فقه اسلامی وجود داره برای جرم‌انگاری فرقه‌های انحرافی و معنویت‌های نوپدید. اینکه آیا لزوماً باید ما صبر کنیم که این معنویت‌های نوپدید و عرفان‌های نوظهوری که به هر حال در کشور ما قد علم کردند و رشد کردند، اینها حتما دچار بزهکاری و یا انحرافات اخلاقی و جنسی و اینها باشند که بعضن حالا پیش اومده که از این زاویه مورد نقد و مورد در واقع جرم‌انگاری قرار بگیرن، یا نه اصلا به خودی خود اینها قابلیت این رو دارن که ظرفیت‌های فقهی در فقه اسلامی و حقوق اسلامی وجود داره که بشود جرم‌انگاری کرد درباره اینها و از رشد و توسعه اونها جلوگیری کرد. قاعدتاً حالا چون برخی از شبهات هم در این زمینه جواب داده شده، شبهه‌ای وجود داره در افکار عمومی گاهی اوقات به خاطر حالا فعالیت‌های تبلیغی هم که اینها انجام میدن و یا اعتراضاتی که طرفداران این فرقه‌های نوپدید در واقع مطرح می‌کنن که چرا اصلاً حکومت دینی یا دین حکومتی با ما برخورد می‌کنه و می‌خواد برای ما محدودیت ایجاد کنه. فکر می‌کنم این حالا مقدمه‌ای باشه برای ورود به بحث‌های دیگر. در خدمت شما هستیم آقای ابراهیمی.
خب سوال خوبی هستش. تنویر افکار عمومی جامعه، خب برای اینکه این جامعه بازوان حکومت باشه، خب یک امر لازمیه.
بله.
که لیقومن ناسو بالقسط، یعنی مردم هستن که این بازوان هستن. خب طبیعتا همراه کردن افکار و پاسخگویی به شبهات امر لازمیه. ببینید این اعتراضها، این واگویها، این تقابل دیدن دین با فرقه ها، با معنویت هایی که حالا اسمشون نوظهور میگن، انحرافی میگن، ببینید این نگاه اعتراضی یک منشأی داره. چیه؟
بله.
این استش که اونها دین رو یه امر فردی میبینند، خلاصه میکنن در نماز و روزه، همین میگن ما که کاری نداریم با دین مردم، مردم خودشون تو خونهشون یا میان بیرون یه روزه دارن، دینش رو خلاصه میکنه در اینا.
یعنی دینی که خودشون قبول ندارن و خودشون رو به عنوان یک فرقه در واقع جداگانه در تقابل با اون میبینن، اون دین رو، یعنی اون دینی که بر جامعه در واقع حاکم هست رو به صورت انفرادی میبینن و در نماز و روزه
این هم هست. و علاوه بر این اونهایی که قائلن که این فرقهی که ادعاش رو دارند یا عرفانی که ادعاش رو دارند که به آرامش میرسونه، امید رو میاره، ترس رو از بین میبره و به هر تقدیر خوشبختی رو برمقام میاره، میگن ما این رو دینی و اسلامی کردیم و این رو با رنگ و بویه، میگه اینا حرف ما حرف دینه. یعنی خودشون ادعا دارن برخیاشون که حتی ما حرف ما حرف دینه، اما نگاهی که به اسلام دارند و الان مخاطب قرار دادن که این اسلام و حکومت اسلامی با ما سرکج داره و با ما تقابل داره، اعتراض میکنند. اینها اسلام رو به غلط فردی میبینند،
حتی اون دین خودشون و اون در واقع نیو ریلیجیس، اون معنویت جدید خودشون رو هم فردی میبینند.
بله بله، ناکنید شما این مطلب خیلی مطلب خب مهمیه در نگاه الهادی در غرب. این که کسی بخواد بیاد ایثار بکنه، خودش رو فدا بکنه یا بخواد مبارزه برای آزادی بکنه در اجتماع، انگیزه‌ای وجود نداره مگر یک شوری بیاد و به واسطه اون شور بگن آقا ما برای آزادی اجتماعی. اصلا آزادی اجتماعی در غرب اونقدر چیز نداره که برایش بخواد مبارزه بکنند. خب
اگر هم شوری هست و یک موجی هست و این موج میاد و میره تمام میشه.
خب نکته اینه که آیا واقعا اسلام دین فردیه؟ ببینید شما خیلی جالبه اینه که امام راحل در مکاسب تعبیرشون اینه الاسلام هو الحکومه به شؤونه ها، یعنی تا اسم اسلام میاد اسم حکومت میاد، یعنی اسلام رو جز حکومت نمیبینن. یا شما ببینید در قرآن که در باب بعثت انبیا مطرح میشه تعبیر کنید که یزکی هم تزکیه بکنن. خب سوال اینه که این تزکیه چجور میتونه صورت بگیره؟ تزکیه، تزکیه کی؟ یه نفر، دو نفر، پنج نفر؟ یا نه یملع الله بهل ارزه، سخن رو کل کره، کل بشره.
بله.
خب این تزکیه در سایه اجتماع، در سایه بستر مناسبه. خب اینه که حکومت اگر هم حکومت اسلامی تشکیل می شود باید گفت این حکومت میخواد کار انبیا رو انجام بده.
بله.
یعنی حکومت اسلامی میخواد وظیفه انبیا که یزکی، تزکیه همه مردم رو انجام بده. خب آیا سوال، آیا چنین حکومتی که بر مبنای اسلام هست میتونه بگه ظرف اجتماع که بستر تربیت مردمه، میگه ها نه حالا کسی اعتراض بکنه شما، ما که کار با دین مردم نداریم. اتفاقا تنها راه حرکت حکومت برای تزکیه همه مردم بستر و جامعه سالم و سلامت. خب بر این اساس پاسخ به اون حرف هم داده میشه.
بله.
چی؟ که مسئولان وظیفه ندارن مردم رو دستشون بگیرن ببرن به سمت بهشت. بر همین اساس، بر اساس تعهد زایی ایمان به اصل نبوت و اصل توحید، وظیفه حکومت که نائب منابع انبیا هست، وظیفه شون تزکیه است، یعنی سوق دادن مردم به بهشت.
سخنی که برخی از مسئولین هم گاهی میگفتن که شما وظیفه ندارید که مردم رو به زور ببرید بهشت.
بله. بر این اساس ما میشه، این میشه این مسئله اول رو که باید ما لحاظ قرار بدیم و بحثمون رو ادامه بدیم که چی؟ که اسلام نگاه ویژه به اجتماع دارد. اگر حتی بگوییم بیش از به مسائل فردی اسلام نگاه به مسائل اجتماعی دارد، مبالغه نکردیم.
بله.
پس ریشه این نگاه که چرا دین و حکومت دینی اسلامی در تقابل با عرفان‌های نوظهور که ما یک صفتی رو هم میاریم انحرافی،
بله
انحرافی دارن، طبیعتاً باید تقابل بکند و اگر تقابل نکند کوتاهی کرده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جای ابراهیمی جان و دکتر میر جلیلی. من فکر میکنم این سوال و این شبهه که از طرف معمولا طرفداران فرقه‌های نوپدید و معنویت های نوظهور القا میشه، این همچنان جای بحث داره و اینکه چرا با ما برخورد میکنید و ما کاری با دین مردم نداریم، کاری با اجتماع نداریم، ما یه فعالیت به هر حال فرقه‌ای و محدودی داریم خودمون انجام میدیم.
بله ببینید، اولا که به هر حال هر حرکتی ولو جزئی ترین حرکات نمیتونه فردی تلقی بشه، چون وقتی در ظرف قرار بگیره خود به خود حالت اجتماعی به خود میگیره که این خودش مغالطه ایه که بگذارید ما خودمون کار بکنیم و کار خودمون هستیم.
بله.
این که اولا. نکته بعد اینه که این نوع آزادی در هیچ حکومتی، حتی در لیبرال‌ترین حکومت ها این آزادی وجود نداره. شما الان در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا، در فرانسه که مهد آزادیه، در آلمان یا در کشورهای دیگه، شما می‌بینید الان با بعضی از ارزش‌های اسلامی مثل حجاب یا مثل خیلی از ارزش‌های نمادهای دینی مخالفت میشه و جلوگیری میکنن. همین اخیراً خودم می‌دیدم که یکی از مؤسسات شیعی در آلمان به خاطر اینکه از نمادهای شیعی استفاده می‌کنه ممنوع شده. این حق حکومته، حق حاکمیت‌هایی که بتونن وقتی که ارزش‌های اصیلشون و به اصطلاح امروزی دال مرکزی گفتمان حاکمیتشون مورد خدشه واقع میشه بتونن جلوگیری کنن. این نوع آزادی بی قید و شرط در هیچ کجای دنیا وجود نداره.
بله.
این نکته بعدی. نکته سوم اینه که به تعبیر امام موسی صدر می‌فرمودن دین رو باید، هر دین و مذهبی رو باید از میوه‌اش شناخت. اگر میوه خوب داد اون دین و مذهب دین خوبیه. شما این عرفان‌های نوظهور که البته در ایران نوظهوره، این نیو ایج تقریبا عرفان‌های نوظهور بعد از جنگ جهانی دومه که جامعه اونجا جامعه متلاشی شده، روح مردم بر اثر دو تا جنگ جهانی دوم افسرده شده، نیهولیسم جامعه دچار پارگی شده، استرس، استراب، این عرفان‌ها اونجا به وجود میان. خب الان از 1945 آخر جنگ جهانی دوم شروع میشه، شما الان چیز حدود بودن چندین دهه.
بله.
ما در غرب به صلاح سپری کردیم. آیا استرس، استراب، خدامحوری، خانواده، انسجام اجتماعی آیا در غرب بیشتر شده یا کمتر شده؟ آماری که ما داریم و خود اینا میگن در غرب برحال اینقدر انسان ذره‌ای و اتمیک شده که دیگه هیچ چیز نیست که بتونه اینا رو به هم دیگه انسجام بده، اینا رو منسجم بکنه. پس این عرفان‌ها که با چندین دهه متأخر وارد ایران شدن، حاصلش رو ما دیدیم، تجربهش در دنیای غرب دیدیم. تجربهش اینه که خب خانواده‌ها به هم ریختن. در غرب اتفاقا یک کلیپی تو فضای مجازی پخش میشد در کشور، در آلمان، که نشون میداد که چگونه تو فرودگاه رئیس فرودگاه، مدیر فرودگاه میخواد آدم ها رو جمع بکنه یک حداقل یک تجمع دو سه دقیقه در آلمان. یعنی اینقدر در کشورهای اروپایی آدم ها اتمی و ذره‌ای شدن،
از هم فاصله گرفتن،
اصلا دیگه انسان از اصل خودش که اجتماعی بودن، انسان حضور در اجتماع داشته باشه، به یه چیز ثابتی بتونه تکیه بکنه و اون در مذهب ما و در مذهب ما توحید وحدته که بدون توحید، بدون وحدت، قوام عالم به هم میریزه.
حالا اون حد اقل ثوابت هم در وسط این فرقه ها در از بین.
بله ببینید، شما نشون میده که یه میزی رو گذاشته با یکی به اصطلاح زیر میز هست، میز متحرکه،
میزی رو از اینجا.
بله نشون میده که میز یه جکی داره، به اصطلاح جک میز متحرکه. بعد دفعه اول میاد، دوم میاد، سوم میاد، کم کم میز میاد پایین تا اینکه 10 نفر دور میز جمع میشن. و به خاطر این غذایی که رو میز گذاشته مردم چی میشن؟ مردم تجمع پیدا میکنن و مثلا این تونستن انسان‌ها رو دور هم دیگه برای لحظه‌ای به خاطر غذا و شکم چیکار بکنن؟ اینا رو دور هم دیگه جمع بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه انسان غربی انسان از هم گسیخته شده، خانواده ها از هم گسیخته شدن. خب این معلومه دیگه، شما یک چیز وارداتی رو بومی نشده رو وارد مکتب ما میکنید که شما راهی که رفته، راه طی شده رو میخواهید انجام بدید. خب طبیعتاً این مذهب ما و دین و دولت دینی که در ایران برقراره باید اینا رو به اصطلاح پیشگیری کنه.
گذشته از نقدهای بسیار زیادی که روشنفکران و اندیشمندان و فیلسوفان و عرفان پژوهان غربی خودشون دارن بر این عرفان ها و معنویت های نوپدید دارن می نویسن، کتاب های بسیار متعدد و مفصلی در نقد اینها نوشته شده.
بله همینه. ببینید آقای طباطبایی، شما الان در غرب یک موجی رو بعد از حداقل دو دهه سه دهه است که شروع شده که بازخوانی روی فیلسوفای لیبرال و فردگرا و عرفانهای فردگرای در غرب انجام شده که بعد از سکولاریسم هست به نام پست سکولاریسم. شما الان نگاه کنید، الان شما در مهد تمدن غربی آمریکاست، الان این انجیل ناباور که آقای ترامپ باشه، این الان کلیسا میره یک شنبه مرتب با خانوادهش کلیسا میره و میخواد برای امپراتوری که دست ایدش هست از کلیسا و از آنجلیکای کلیسا استفاده کنه و امپراتوری آمریکا رو بر اساس دین مسیح شکل بده. خب بله. ببینید در مجمع این خدمتتون عرض بکنم که ما دولت دینی در ایران که به هر حال محور این به اصطلاح دین اسلام، این میتونه این کار رو انجام بده که بنابه وظیفه قرآن، بنابه احادیث ما، که بتونه از خطری که محور و قوام جامعه را میخواد به هم بریزه باید به اصطلاح بتونه دفاع کنه.
که البته این کار هم به طور کامل انجام نمیشه. ما داریم در واقع فرضی رو روش بحث میکنیم که اگر به فرض این حکومت دینی مانع فعالیت های این فرقه های نو ظهور بشه، کار حقی است که البته این ممانعت به طور کامل هم انجام نشده و نمیشه. ما خلأهای فقهی حقوقی و قانونی داریم که این خلأها باید پر بشه و باید در واقع این مدام رو بایدها صحبت میکنیم.
بله ببینید دقیقاً جناب آقای طباطبایی، ببینید وقتی که عرفان‌های نوظهور ایجاد میشن، هدف اصلی اینا یک نوع وادادگی در اینا هست که اینا با اصل توحید، با اصل وحدت الوهیت خداوند اینا مبارزه میکنن و بنا به تکلیفی که دولت‌های دینی دارن باید بتونن خونسا کنن. بله. بتونن خونسا کنن که اصلی که میخوان با توحید، اصلی که باعث ثبات جامعه میشه، اصلی که جامعه رو به پیش میبره، بتونن مبارزه کنن.
حالا چون فرمایش حضرت عالی در واقع یک ایراد جزئی شاید حالا بشود که جزئی منظورم مصداقی هست به یکی از اعتقادات این فرقه ها که به هر حال شاید از جانب برخی از اونها پذیرفته نشه و بگن نه ما مثلا توحید محوری و غیره و لازم هست یه تبیین بیشتری بشه. اجازه بفرمایید این بحث رو در بخش بعدی برنامه خدمتتون باشیم و بهش بپردازید. جناب آقای ابراهیمی، نکته‌ای که اشاره کردن در فرمایشات جناب آقای دکتر میرجلیلی هم بود، بحث آزادی بود که اشاره‌ای بهش کردند و اینکه به هر حال یه ادعایی و اعتراضی از طرف این فرقه ها و طرفداران اونها گاهی انجام میشه که چرا برای آزادی ما، برای دینداریمون ایجاد مشکل میشه، مگر نه اینکه شما میگید لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست و انتخابی، ما هم دین خودمون رو انتخاب کردیم، این دین به هر حال دین ما، این در واقع این دین نوظهور یا این فرقه نوظهور یا به هر حال اون چیزی است که ما حتی از دین اسلام فهمیدیم، چون بعضی از اینها منشعب از دین اسلام هستن یا لاقل خودشون ادعا میکنن که ما دینمون همون دین اسلام هست، ولی خب با یه شکل شمایل خاص خودش. چرا شما مانع این نوع دینداری و این نوع پرستش و این نوع مثلا موحد بودن ما، حتی یعنی خودشون رو گاهی موحد هم میدونن، چرا مانع میشید و برای این نوع آزادی دینداری ما مشکل ایجاد میکنید؟
بله قبل از پاسخ به این سوال خواستم یه حالا تعریض یا تعلیقی به کلام استادمو بزنم.
بله
درسته، از این حیث که باید مقابله کرد، اما مقابله راه درمانه، راه پیشگیری نیست. اسلامی که که کتابای حدیثیشون اول از کتاب عقل و جهل شروع میکنند بعد سراغ توحید میرند. اسلامی که در توضیح مسائلش نوشته که به هر تقدیر پذیرش اسلام تقلیدی نیست، حقیقیه. اسلامی که عقل گراست، نه عقل ستیز و عقل گریز، و این همه در به اصطلاح روایات آیات ترغیب میکنن به تفکر و تعقل.
افلا تعقلون افلا تتفکرون افلا تدبرون، اینا چیزهایی است که در پایان بسیاری از آیات قرآن هست.
تا این عقل ورز بخوره،
بله،
تا لیسیرو لهم دفاعین العقول
شکل
بگیره، تا بستر برای پذیرش دین به اون حدی که لازمه. خب بله، تا این حد کاملا قابل قبول است که اینها کار درمانیه، اما کار پیشگیری داریم که ازش غفلت کردیم.
بله.
یک جمله دیدم از رهبر معظم انقلاب، خطاب برخی از مدارس حوزوی، از جمله مؤسسه انقلاب اسلامی، مؤسسه امام خمینی.
بله.
مؤسسه امام خمینی. بعد فهمودن که خب اساس تشکیل و تأسیس اینجا بر این بود که بیان مبانی اسلام رو و علوم اسلامی رو و علوم انسانی رو، علوم انسانی اسلامی رو استخراج بکنن، و دو، فارغ التحصیلاتشون رو بفرستن به کشورهای دیگر، کشورهای الحادی، کفر،
که علوم انسانی اسلامی رو تبیین کنن.
نه چیز کنن که بیان اون تفکرات و نظریاتی رو که و کتابهایی که نوشته میشه همونجا با خبر بشند از تفکرات نفوذی که میخواد هجمه به دین بیاورد، با خبر بشند قبل از این که اونها ترجمه بشند بیان داخل کشور و داعیه داری پیدا بکنند، ما آماده جواب باشیم. چون این ذهن رو در این بستر از جامعه که دیگه به هر تقدیر دیگه اسمش که دیگه نمیشه مثل سابق نیست که آن تلویزیونی نهایت در چند ساعت فقط در روز باشد، منتظر باشیم که حالا مثلا ساعت 2 اخبار بشه.
بله.
ما وقتی اینجا میتونیم یک ثانیه بعد با خبر بشیم چه میگذره، خب پس عرصه تقابل افکاره.
بله.
خب پس ما برای اینکه مقابله بکنیم، راه اصلی پیشگیری نه درمان. پیشگیری با واکسینه کردن ذهنهای افراد اجتماع هست، به این صورت که ما بیایم شبهه رو قبل از اینکه اثر بکند بیایم واکسینه بکنیم، نه اینکه اثر کرد، ما قتل عام‌ها رو دیدیم،
بله،
ریزش‌ها رو دیدیم، حالا بخوایم چیکار بکنیم؟ بخوایم بریم سراغ درمان.
حالا این تعبیر واکسینه کردن، چون به هر حال یه تعبیری است که شاید مخاطبان حس کنن که ما که میگم، یعنی منظور همون حاکمیت، منظور همون دین اسلام، در واقع به نوعی به شعور و عقلانیت افراد اعتماد نداره، به عقلانیت مخاطب اعتماد نداره، و از این جهت مثلا قرار هست واکسیناسیونی صورت بگیره که اون در واقع بی‌اعتمادیه یه جوری اینجا پوشش داده بشه. حالا از این نگاه هم بد نیست یک دقتی داشته باشیم که ما منظورمون از واکسیناسیون به این معنا نیست، یعنی توهین به شعور و عقلانیت مخاطب منظور نیست، بلکه در واقع همون تعبیر پیشگیری به نظرم بهتر هست از اون واکسیناسیون.
بیشتر بحث اینه که چون اون چه که باطله به شکل واقعی خودش که جلوه‌گری نمی‌کنه، طبیعتاً با رنگ و بوی حق خودش رو میاره وسط.
بله.
مراد از واکسینه کردن به این صورت، چون ما با عقول جامعه مطرف هستیم، و اینجا هم کلادم عرض بکنم، کار فرهنگی در این عرصه لزوماً این نیست که ما بیایم لباس فرهنگی رو که با این حرف شما ارتباط داره.
بله.
ما کار فرهنگی، روح فرهنگی توش حاکم باشه، یعنی ما با عقل مردم، با عقل مردم که دیگه اصلا دقیقا. یعنی جای این حرف ها نیست. خب
بله.
یعنی ما بیایم اون باطل رو آن گونه که هست تبیین بکنیم،
بگیم
اینها میخوان با این رنگ و لعاب میخوان بیان بسن. به نظرم این مطلب. اما در مورد بحثی که شما فرمودید که من بحثم رو خلاصه بکنم توی این قسمت،
بله،
اینها یک مغالطه ای انجام دادند
در بحث آزادی.
در بحث آزادی اون اینه، بله ما قبول داریم آزادیه که بیان آزاده، یعنی کسی میخواد عقیده ای دارد و اون رو بیان بکند تا حدی آزاد. نکته که من الان باید بگم اینه که اسلام دو تا ابزار داره برای اینکه همه عالم رو بگیره. شمشیر نیست.
بله.
یک، منطق، همه فهمه، روان متقن مستحکم.
بله.
خب ما تو این اشتباهش کار داریم. دورم خب بگم که به اصطلاح شاید برای کسی الان سوال باشه، استقرار عدالت اجتماعی. خب ما حرفون اولی است. ما ابا نداریم، ترسی نداریم از اینکه یک مکتبی بیاد حرف خودش رو بزنه.
بله.
ترسی نداریم. اما آزادی بیان با آزادی اضلال و گمراه کردن دیگران به وسیله زبان فرق میکنه.
آزادی سفسطه و مغالطه
فرق میکنه.
بله.
ما با اولیش مشکل نداریم. اسلام با اولیش مشکل ندارد، کمان که شما ببینید در صدر اسلام چگونه بود. در بهبوهه جنگ سوال میشد از معصوم علیه السلام.
بله.
یا اینکه ما با اون چیزی مشکل داریم که موجب گمراه کردن مردم میشه، از حیث سیاسی، از حیث عقیدتی،
مثل اون چیزی که در فقه اسلامی هست تحت عنوان کتب زلال یا کتب اضلال، کتبی که در واقع گمراه کننده هستن، متونی که گمراه کننده هستن، که اینها رو باید ازش جلوگیری کرد و ما به عنوان حکم فقهی و حکم حکومتی هم این رو داریم.
حسن
میشه چنین تشبیه
کرد؟ شما ببینید دقیقاً ممنوعیت خواندن، خریدن، فروختن، نگهداری کتب زاله به خاطر گمراه کردن و ضررهای اجتماعی شه.
در واقع یکی از اون خلأهای قانونی و حقوقی که میشه به واسطه فقه اسلامی خلأش رو پر کرد همینجاست. یعنی این گونه احکام هست که میشه ازش استفاده کرد.
شما ببینید این که این آیه از قرآن که لیج علی الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، این عامه دیگه.
بله.
خب یکیش همینه. اگر ما باور قبول داریم یک فرقه، یک معنویتی انحرافی هست، پس عملا میشه لل کافرین، مصداق اون میشه.
خب به سمت کفر در واقع سوق میده جامعه.
پس ما باید تمام ابزارهایی که به سمت علو پیدا کردن کفر بر اسلام و مسلمان میشه باید چیز بکنیم. این خودش به نظر من میتونه یک مبنای فقهی برای ما بشود.
بله.
که چرا ممنوع باید کرد، مقابله باید کرد با فرقه های انحرافی.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جای ابراهیمی. عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو میشنوید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر مهدی امیرجلیلی استاد دانشگاه و پژوهشگر فرق و ادیان، و همچنین جناب حجت الاسلام المسلمین ابراهیمی پژوهشگر علوم دینی و مدرس حوزه و دانشگاه. خب در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر میرجلیلی. اشاره کردن به بحث آزادی بیان و آزادی دینداری و بحث لایک راحت دینی که به هر حال گاهی از طرف طرفداران فرقای نوپدید مطرح میشه و اینکه چرا مانع این آزادی دینی میشید که خود اسلام بهش اشاره کرده و گفته که هیچ اکراه و اجباری در دینداری و نوع دینداری نیست و ما میخوایم به این شکل مثلا دینداری کنیم.
بله.
اگر نکته‌ای هست این زمینه. بله. بفرمایید.
ببینید اون آزادی بیان که به اصطلاح دوست محترمون فرمودن، اون آزادی خدمتتون عرض کردم در اول عرایزم که اون آزادی مطلق در هیچ مکتبی، نه تنها در اسلام، در مکاتب کمونیستی و حتی لیبرالیستی هم پذیرفته شده نیست. اونا یه چند قرن تلاش کردن که به هر حال برسن به عقل فردی یا ایندیویدوالیسم، یعنی فردگرایی.
بله.
خب و محصول این فردگرایی رو در جوامع به اصطلاح در حالا در پوشش عرفان، پوشش سیاست، اجتماع اینا ترویج کردن و رسیدن به جایی که الان دیگه شما مثلا در نئولیبرالیسم که بعد از لیبرالیسم هست، دیگه شما از فردگرایی مطلق خبری نیست، از آزادی مطلق خبری نیست. امروز بحث اجتماع گرایان یا کامنتریانیسم ها